به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. در ساعت 11 شب تهران 2:30 بعد از ظهر آفتابی چهارشنبه در واشنگتن، همانطور که در برنامه دیشب خبر دادیم، از امروز به مدت 8 روز تفسیر خبر به بررسی انقلاب اسلامی ایران میپردازد. از صاحب نظران دیگر و کسانی که از در جریان انقلاب اسلامی بودند نیز دعوت کردیم تا در برنامه‌های آینده با ما باشند. درباره انقلاب اسلامی ایران مطالب بسیار گفته و نوشتند، هنوز نیز میگویند و مینویسند. آیت الله خمینی، روحانی تبعیدی شیعه، در پی 15 سال تبعید این انقلاب را رهبری کرد، ابتدا از نجف و سپس از نوفلوشاتو در پاریس. آیت الله خمینی بر این نکته تأکید داشت که درآمد نفتی ایران به طور عادلانه میان مردم ایران توزیع نمی شود. وی در جریان رهبری انقلاب وعده داد در صورت پیروزی درآمد نفت را به طور عادلانه میان مردم توزیع خواهد کرد. آیت الله روح الله خمینی:
نه علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت
میدیم. آیت الله خمینی به ایران بازگشت. میلیون ها ایرانی در تهران و دیگر شهرها و نیز روستاهای ایران منتظر ورود آیت الله خمینی بودند. وی در پاسخ به این پرسش یک روزنامه‌نگار غیر ایرانی که در بازگشت به ایران چه احساسی دارید، چنین گفت. آیت الله خمینی:
ناقد فرمی با بگیم چه احساسی کنید از برگشت به ایران؟
ده روز پس از ورود آیت الله خمینی با سقوط نظام پادشاهی ایران انقلاب اسلامی رسماً به پیروزی رسید. پیامدهای انقلاب بسیار است و پرسش‌ها نیز بسیار، از جمله اینکه چرا در ایران انقلاب شد؟ آیا آنگونه که برخی میگویند کسانی جز رهبری انقلاب و اکثریت مردم ایران در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند؟ آیا آیت الله خمینی به همه وعده‌های خود که پیش از انقلاب به مردم ایران داده بود در پی پیروزی عمل کرد؟ دستاوردهای انقلاب اسلامی برای ایران و مردم ایران چه بوده است؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در میان می‌گذاریم با آقای علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. سلام میگیم بلافاصله به آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن و این پرسش بلافاصله برای اینکه وقتمون کم هست، چرا انقلاب در ایران؟ چرا انقلاب شد؟
با درود به شما جناب چالنگی، درود به دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری. بله، 30 سال بعد از انقلاب اگر من به آن روزها برگردم و سوال کنم چرا انقلاب، میتوانم بگویم در وجود اغلب ما و همه ما وسوسه‌ای برپا شده بود که تحولی که ایجاد خواهد شد تحولی مثبت خواهد بود. گمان بر این داشتیم که حال که از نظر مالی و وضعمون خوب شده، امکانات فراوان داریم، از نظر اجتماعی در شرایط بسیار مطلوبی هستیم که بنده که سفر به کشورهای دیگر کرده بودم دیده بودم از خیلی از کشورها جلوتر بودیم، چرا برخوردار از آزادی سیاسی نباش؟ و چرا باید شخص اول مملکتمون بیاید و بگوید حزبی درست میکنه که اگر کسی نخواهد عضو اون حزب باشه بهتر است که گذرنامه‌شو بگیره و از کشور بره بیرون؟ اینها به هر حال در واقع خود شاه عاملش بود، خود او این امکان رو فراهم کرد که فرزندان ایران از تحصیلات عالیه برخوردار بشن، به کشورهای دیگر برن. هر ساله هزاران ایرانی میرفتند و باز میگشتند و طبیعتاً این جوانانی که میآمدن انتظار داشتند در جامعه آرا و اندیشه هاشون محترم شمرده بشه. وقتی مشاهده میکردن در مجلس اکثریت نمایندگان فقط صحیح است و احسند و به به میگویند، و یا در مقام یک روزنامه‌نگار وقتی من میدیدم که بامدادان که به روزنامه میاییم دستورالعملی میرسد که درباره چاله خیابان نارمک ننویسید یا درباره فلان موضوع، اینها همه تلمبار شد، انباشته شد. و طبیعتاً این دلزدگی ها و آزردگی ها اگر به جا بهش میرسید بدون شک نه مردم ایران دنبال انقلاب بودن نه هیچ کدام از ما. به قول مهندس بازرگان به امید آمدن نمنم باران بهاری بودیم، سیل خروشان آمد و همه چیز رو با خود برد. گمان من این است که وقتی زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار، دکتر سنجابی و زنده‌یاد داریوش فروهر آن نامه معروف رو به پادشاه نوشتن، نامه‌ای که سر تا سرش از شفقت و مهر و عشق به ایران انباشته بود، اگر با آن نامه عمل می‌شد و به جای آن که در کاروانسرا سنگی حواله کسانی داده بشن که دست بختیار رو شکستند و پای آن دیگر، اگر چنین شده بود به گمان من هرگز ما به اون صحنه نمی رسیدیم. و باز بر پایه تمام اسنادی که موجوده و من در مقام دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات در ارتباط با چهره هایی که آن روز مطرح بودند، از جمله دکتر امینی که کتابشم در ایران در آمده و مکالمات ما در اون هست، شاه حتی در اون لحظات به گمان من ابعاد این فاجعه رو متوجه نبود. یعنی در واقع بیماری، آزردگی از این که میبینه ملتی که او در صدد اعتلا و بزرگیش بوده اینجور بهش صحبت میکنه، و نبود مردان دلسوزی که در کنارش باشن و کسانی هم که بودن شاه زیاد بهشون اعتماد نداشت. مثلا دکتر امینی میگفت شاه گمان میبره من میخوام قاجاریه رو برگردونم، و این مسئله باعث شد انقدر قضیه کش پیدا کنه که به جای اینکه جای آقای دکتر آموزگار مثلا یک دولت ملی روی کار بیاد، یا حتی جای آقای شریف امامی مثلا حتی امینی روی کار بیاد، ما دیدیم که چه اتفاقی افتاد. نه. شریف امامی دفعه اومد گفت من شریف امامی دیروز نیستم. کی میخواست اینو باور کنه؟ شریف امامی که خودش آمده بود مثلا کازینو در ایران گذاشته بود، حالا اومده بود تقویم هجری میذاشت و میگفت من کازینوها رو میبندم. این است که خیلی دیر به فکر معالجه افتادن. و روزی که ما بخت بزرگی پیدا کردیم با آمدن زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار در مقام نخست وزیری، متاسفانه روشنفکران ما که آنها نیز مسهور عکس آقا در باغ شده بودند و آقایانی که 30 سال با بختیار مبارزه کرده بودند و حالا میتونستن تمام آرزوهاشون تحقق پیدا بکنه، همه اینها به او پشت کردند، خنجر زدند. و این جمله بختیارم بگم و حرفمو تموم کنم، در شورای جبهه ملی که او رو اخراج میکردن او فریاد زد من زیر عبای آقای خمینی نمیروم و دیکتاتوری آخوند رو که 100 برابر دیکتاتوری نعلین بدتر از چکمه نمیپذیرم، میروم با سرنیزه محمد رضا شاه مصالحه میکنم و سرنیزه رو تبدیل به گل خواهم کرد. ولی متاسفانه دیدیم که چه اتفاق افتاد.
خوش اومدین آقای سازگان.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
من نتیجه‌ای که از حرفای نوری‌زاده گرفتم این هست که به خاطر بسته بودن فضای سیاسی در ایران انقلاب شد. آیا به همین یک دلیل میشه توجیه کرد وقوع انقلاب رو در ایران؟
ببینید، انقلاب یک پدیده پیچیده اجتماعیه که بذارید اینطور توافق کنیم سر تعریفش. هرگاه اقشار مختلف مردم به در سیاست به حاشیه رفته باشند، مارجینال شده باشند، در یک فرایندی ناگهان بیان وارد عرصه سیاست بشن، اسمش انقلاب باشه. حالا خواه خشونتبار باشه، خواه غیر خشونتبار باشه. در ایران هم همین اتفاق افتاد، یعنی اقشار مردم به خصوص طبقات متوسط و فرودست جامعه که در جوامع مدرن امکان تحصیل دارن، امکان آموزش رایگان دارن، امکان به اصطلاح برای خودشون این رو میبینن که میتونن برن در سیاست به مقامات بالا برسن، حکومت و قدرت از انحصار اشراف، آریستوکرات ها، خاندان های خاص در اومده در دنیای مدرن. در این جوامع شما اگر به خصوص اقشار متوسط شهری رو خونه نشین کنی، مارجینال کنی، به حاشیه ببری، دیر یا زود در یک فرایندی میان در وسط میدون سیاست، این اتفاق سوش میشه انقلاب. حالا چرا این اتفاق افتاد در ایران؟ یک بخش آقای دکتر نوریزاده به درستی گفتن. من یک بار یادم در جمع دانشجوها، نسل جوان خب اون دوره رو ندیده، گفتم من گاهی فکر میکنم شاه اگر به اندازه نظامیان ترکیه از خودش تساهل نشون میداد بعد از 15 خرداد 42 کنار میومد. حالا فرض کنید جبهه ملی، خلیل ملکی، نهضت آزادی اینا رو زندان کرد اما آزاد میکرد و انتخابات رو تا حدی آزاد میذاش، احزاب رو نمیرفت، شاید انقلاب نمیشد. انقلاب محصول جوامعی است که فشار از یک حدی بیشتره، ولی این فقط یک سوی ماجرا است. سوی دیگه ماجرا به نظر من این است که یک تئوری هایی در جامعه ما که حالا بحث جداگانه است، تیه نه دو دهه سه دهه قبل از پیروزی انقلاب بلکه برمیگرده به 60 سال 70 سال پیش از اون، به تدریج پخته شد، شکل گرفت و به شکل وجه غالب روشنفکری کشور، عقول آدمای عاقل مملکت در اومد و تونستن به مردم منتقل کنند انقلابیگری به عنوان درمان همه دردها. بنابراین مبنای تئوریک ساخته شد. یعنی آقای چالنگی هیچ نظام حکومتی شکست نمیخوره مگر ابتدا در عالم تئوری و نظر شکست بخوره بعد در عالم عمل مغلوب میشه. تئوری انقلابیگری در دهه 60 میلادی، در دهه 40 هجری شمسی ما شد تئوری غالب نزد همه روشنفکرهای ما، همه عرشبت فهمیده های جامعه ما. حتی خود محمد رضا شاه وقتی میخواست بگه من یه اصلاحاتی کردم خیلی خوبه، میگفت منم انقلابیم، انقلاب سفید کردم فقط.
این اصطلاح بعدها مثل که مود شد یا به کار،
بله، یعنی
انقلاب شد... نارنجی یا رنگایی
بله، یعنی شد در واقع آمال یک ملت که گویی دوای همه دردها تونه به لحاظ تئوریک، که حالا بحث جداییست که این تئوری چه شکلایی داشت و چرا جامعه ما رو الان این شکلی کرد. نکته سوم به نظر من این است که شاه در دهه 50 سیاست‌های اقتصادی رو اجرا کرد که اون سیاست‌های اقتصادی در سال 56 در واقع شکست خورده بود. یک تحلیل مفصلی بچه‌های سازمان برنامه بعد از انقلاب نوشتن که چگونه در واقع اون سیاست‌ها به نقطه بن‌بست رسیده بود و اگر انقلاب هم نشده بود دو سال سه سال بعد مردم می‌دیدند که اون رونق نفتی دهه 50 یک مرتبه فروکش کرده، تضادهایی رو به وجود آورده بود و مشکلات اقتصادی، چون اقتصاد زیربنا نیست اما موتور محرکه خیلی قوی است برای هر حرکت سیاسی و اجتماعی. اون هم نکته دیگه بود، سطح طبقات مردم. به قول یک گزارشی که من از قول ساواک بعد از انقلاب خوندم، نوشته بود ما سطح طبقه مردم رو به خصوص طبقه متوسط رو انقدر بالا آوردیم که هیچ حکومت دیگه قادر به جوابگویی به اونها نیست.
مطالبات ولی اقتصادی نبود، سه شعار: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
دقیقاً نکته، ولی در بیسش در واقع وقتی که مثلا همین چیزی که از آقای خمینی پخش کردین به عنوان رهبر مخالفین در واقع ایشون میگه ما اتوبوس رو مجانی میکنیم، یعنی این توقع در مردم ایجاد شد. آقای خمینی البته ساده انگاری ایشون داشت، فهمش از حکومت، من بعدها تاثیر ایشون رو بعد از پیروزی انقلاب که دیگه خودم دستم تو کار رفت دوباره بازخوانی کردم، دیدم ایشون و بسیار از رهبران انقلاب چقدر ساده اندیشی داشتن از اداره کشور. اینم از آفات استبداده که اپوزیسیون و مخالفین ذهنی میشن و چون دستشون تو کار نیست. آقای خمینی تصورش این بود که پول هست، همه چی هست، این شاه فقط مثلا با اطرافیاش دوزن، اگه جلوی اینو بگیره میتونه به مردم مثلا اتوبوس مجانی کنه، آب و برق مجانی کنه. و این حرف در بین مردم خریدار داشت. یعنی این همون بالا رفتن سطح توقعات تا جایی که فکر میکردن که مثلا اگر درآمد نفت خیلی زیاده خودش هم این وعده ها رو داده بود، من تمدن بزرگ میرسیم، دروازش میرسیم، شیر مجانی میدم. و تصور مردم این بود که هر چقدر که به اصطلاح رفاه اقتصادی نسبی پیدا کردن، تصورشون بود که خیلی بیش از اینا قابل تأمین و حکومت مثلا میدوزه بهشون نمیده.
ریشش بر نمیگه. البته در بحث تئوری به این سوال میشه پاسخ.
من دو تا نکته دیگه هم عرض کنم. به نظر من نکته دیگه های چالنگی در این که چرا این فرایند در جامعه ما اتفاق افتاد، نکته سومش همین است که گفتید در شعار مردم هست. شاه، حکومت شاه یک مشکلی داشت و اون این بود که بعد از کودتای 28 مرداد مخالفین شاه این هنر رو داشتند که تونستند دائما به رخ شاه بکشن که تو با یک کودتا اومدی سر کار، نذاشتن هیچ وقت این شکاف پر شد. این ماجرا باعث شد که در مقطع پیروزی انقلاب شاه در واقع تبدیل شده بود شاید به مشهورترین دیکتاتور دنیا، در حالی که بدترینش نبود، شاید نسبت به خیلی خیلی بهترم بود، در جریان انقلاب هم دیده شد. ولی مسئله این بود که این شکاف شکاف مهمی بود، شکاف به هم دلیل که شعارهای انقلاب شد استقلال. و نکته آخر من این است، نکته آخر من این است که انقلاب ایران هم مثل انقلاب مشروطه در کشور خودمون، مثل هر انقلابی در هر جای دیگه دنیا، مثل انقلاب روسیه، از حوادث بین المللی تأثیر و تأثیر گرفته. یعنی یک اتفاقاتی هم در سطح بین المللی افتاد که کمک کرد به انقلاب، مثلا سرکار اومدن آقای کارتر در امریکا و فشاری که به شاه آوردن برای باز کردن فضا خیلی موثر واقع شد برای انقلابیون که بتونن حرکت کنن و شاه رو سرنگون کنن. و یا اتفاقاتی که در مورد مثلا مریضی خود شاه افتاد و مشکلاتی که حالا معلوم شد از خاطرات که در اومده، شاه با فوت علم و مریضی خودش تذبذب تصمیم گیری داشت و نمیتونست بحرانی رو مدیریت کنه.
آقای سازگاری، این نکته خیلی کوتاه، شما میگید که شعار استقلال رو به این خاطر میدنن کودتای 28 مرداد یا با صفتهای دیگه هم برخی به کار میبرن قیام 28 مرداد، صفتهای مختلف، نقطه نظرهای مختلف. خب این روشن بود، میگیم دست کم برای اطرافیان خمینی، رهبران احزاب، کسانی که با شاه مخالف بودن، با اون نظام مخالف بوده. اما شعار دوم، جمهوری اسلامی سوم، روشن بود؟
نه اصلا اصلا. ببینید از این سه تا شعار محوری استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، استقلالش از همه روشن‌تر بود، برای اینکه تونسته بودن به مردم بقبولونن که حالا درست یا غلط، خوب یا بد، که شاه چیزی که دانشجو در خارج شد و شاه میزه یو اس پاپ، شاه عروسک آمریکاست، نمیدونم که اینجوری هم نبود. یعنی بعدن که دستش تو کار میرفت رفت میدید که خب نوع روابط بین المللی اینجوری هم نیست، ولی اینجا افتاده بود. آزادی محجورترین شعار بود، در حد شعار هم باقی مون، برای اینکه هیچ کدوم از گروه های درگیر در انقلاب درک درستی از دموکراسی و آزادی نداشتن و شعار محجوری موند که حاصلش هم کشت و کشتار شد بعدش، نبودن در واقع درک درست از دموکراسی و آزادی. جمهوری اسلامی که روزهای اول هم اسمش بود حکومت اسلامی، بعدن شد جمهوری اسلامی، بسیار موضوع مبهمی بود. داخلش یک سری آموزش های روشنفکرهای دهه 40 بود ولی تبیین برای مردم نشد. به همین دلیل هم آقای چالنگی در رفراندوم 12 فروردین سال 58 آقای خمینی حق داشت از مردم بپرسه رژیم سلطنتی رو میخواهید یا نه، برای اینکه مردم تست کردن، ولی حق نداشت بپرسه جمهوری اسلامی آری یا نه، برای اینکه مردم نمیدونستن توش چیه. به اعتمادی که با آقای خمینی داشتن رأی دادن. ولی 6 ماه بعد، فقط 6 ماه بعد، وقتی قانون اساسیش نوشته شد و مردم یه خورده فهمیدن توش چیه، همون قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد، 74% خورده ای رای دادن، یعنی بلافاصله 25% مردم ریزش کردن. بنابراین میخوام بگم دقیقاً درست میگید. این قسمت سومی حالا بعدا میتونیم بهش بپردازیم، چون چیزیه که بعد از دل این انقلاب در اومد، نظام جمهوری اسلامی و کشور به این شکل در اومده که الان اومده، بعد بشناسیم، تجزیه تحلیلش کنیم، ببینیم چرا این اتفاق افتاده.
بخش دیگه ای از صحبت‌های آیت الله روح الله خمینی رو در جریان رهبری انقلاب با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
مردم که قیام کردن آزادی می‌خوان، فریادشون است که ما آزادی می‌خوایم، استقلال می‌خوایم. این مردمی که آزادی و استقلال میخوان اینا وحشی نیستن، اینا متمدنن که آزادی و استقلال میخوان. وحشی ها اونان که استقلال و آزادی رو از اینا گرفتن، نه اینا که آزادی و استقلال رو میخوان. استقلال و آزادی دو تا چیزیست که همه بشر از حقوق اولیه بشر است و همه بشر این را مطالب هستن. اون که سلب میکند این را از مردم اون وحشیست، اون کسی که این حق را میخواد اون متمدن است. دولت ملت ایران ملت متمدن است، گرفتار ملت های دولت های وحشی شده است.
آقای نوریزاده تفسیر شما رو بشن.
اولا من بگم آقای خمینی باید به صفتهاش یک پیشگویی رو اضافه کرد. چقدر زیبا رژیم جمهوری اسلامی رو توصیف کرد، چقدر زیبا، حکومتی که سرکوب میکنه و آزادی و استقلال مردم رو میگیره و در این حال مدعی هم هست که بله حکومت اسلامیه، بسیار خوب، و مردم ایران که به دنبال آزادی هستن عنوان وحشی میگیرن. یک جوان وبلاگ نویس 2.5 سال زندان میگیره، آقای میر سیافی چون 4 خط تو وبلاگش نوشته و باور کرده امام خمینی آمده که آزادی و شربت سیاه سرفه رو با هم تقسیم کنه. باری هممون خواب دیده بودیم که کسی میآید. اجازه بدید من چند نکته رو اینجا یادداشت کردم بگم. یک، اگر شاه گفت شیر مجانی و سیب و موز میده داد، یعنی این وعده‌ش رو عملی کرد و در کشوری که در بلوچستان صبح بچه‌ها به صحرا برای چرا میرفتن موز میخوردن و گاهی من میدیدم در بعضی از مدارس حتی سیب وسیله فوتبال شده بود و با سیب بازی و داشبال میکردن. باری این یکی. دوم این که انقلاب ایران در مرحله انطلاق یا برپاییش، در مرحله آغازینش، انقلابی بود که رهبریش و روشنفکران داشتن. یعنی من در واقع میخوام بگم از همون نامه ها، از شب شعر گوته، از حرکت هایی که اینجا آنجا شروع شد، انقلاب یک حرکتی بود که بیش از آن که جنبه انقلاب داشته باشه در اندیشه تحقق تمام آرمان هایی بود که با انقلاب مشروطیت مطرح شده بود ولی سکته و وقفه درش افتاده بود و انجام نشده بود. همون نامه سران جبهه ملی تماما اشارش به همین هست که خواستار تحقق آرمانهای انقلاب مشروطیت است. از کجا انقلاب ترنینگ پوینت یا نقطه عطفش هست؟ در واقع نقطه عطف انقلاب از جریان فیضیه و جریان بعدش تبریز هم نیست. به اعتقاد من راهپیمایی نماز جمعه عید فطر از قیطریه اونجا نقطه ایست که روشنفکر به عقب رانده میشه، سکولارها به عقب رانده میشن، آخوندها میان جلو و آخوندنماها و آخوندهای فکولی، یعنی در واقع نهضت آزادی، گروه های ملی مذهبی که امروز عنوان بهشون میکنیم، بسیار از اون وقت حاجمانیانم و حاج مهدیانم کراوات میزن، بعدن ریش گذاشت کراواتشو برداشت. اون زمان ایشون هم به عنوان یه بازاری مثلا مذهبی روشنفکر و ملی کراوات میزد. به مرور که روشنفکرها کنار زده شدن، عقب زده شدن و چپ در بست اومد دست در دست، یعنی چپ توده، تودهی آمد دست در دست آخوندها گذاشت، در نتیجه رهبری انقلاب و آرمانهای انقلاب عوض شد. در راهپیمایی قیطریه بعد از نماز که بنده قشنگ شاهدش بودم و میدیدم، اونجا شعار اصلی بود آزادی زندانی سیاسی، اجرای تمامی قانون اساسی. نه مرگ بر شاه بود، نه جمهوری اسلامی بود، به ندرت تصاویر از آقای خمینی بود. و اینو میخوام بگم آقای چالنگی عزیز، هم بی توجهی حکومت به روشنفکران، به آزاداندیشان و نیروی سکولار جامعه، هم جلو افتادن آخوندها و کوتاهی روشنفکران و اینکه آخوندها عوام الناس رو وارد بازی کردن. ببینید در انستیتوی گوته اون 10,000 نفری که آمد بودن توش، شاید عوام الناس در میان آنها 1% بودن، ولی در تظاهراتی که بعدن در خیابان پیدا شد روشنفکران تعدادشون محدود بود و اگرم بودن روشنفکران به دنبال عوام رفتن. شگفت‌آور در تاریخ انقلاب ایران به جای آنکه روشنفکر و آزادیخواه و آدمهایی که 25 سال بعد از 28 مرداد یا در زندان بودن یا مبارزه میکردن اینا جلو بیفتن، اینا دنبال مردم سینه میزدن. خیلی جالب بود اگر شما یک مطلبی رو در روزنامه مینوشتید اعتراض بهت میکرد آقا چرا جلو امام خمینی داری رهبری ایجاد میکنی؟
پرسش همینجاست آقای نوری
زاده،
پرسش دقیقا همینجاست. ببینید زمان مشروطه رو شما وقتی دو حرکت اجتماعی سیاسی ایران رو در قرن بیستم ملاحظه میکنید مشروطه است. در مشروطه روشنفکران، اکثر روشنفکران مشروطه که اهل نماز و روزن بودن، رو در روی روحانیت مخالف مشروطه ایستادن، یعنی دنبال روحانیت به اون معنی نرفتن و روحانیونی بودن که همراه شدن با مشروطه خواهان، به معنایی هم خوب در رهبریش هم نقش داشتن، مثل آیت الله طباطبایی و بهبهانی و بقیه. و در دولت آقای مصدق هم ما میبینیم که آقای مصدق راهشو از یک جایی با آقای کاشانی جدا میبینیم. این چه اتفاقی افتاده که به گفته شما روشنفکران در انقلاب 57 حتی کسانی که از نظر تئوری مخالف روحانیت و دین هستن مثل چپ دنباله روحانیت میره؟
یک آقای چالنگی عزیزم کوته بینی و کوته نظری روشنفکرانی که میگفتن از شر شار راحت شیم بقیهش درست میشه، و دوم پشت سر هم ضمانتنامه میمد آقایون که به پاریس میرفتن میدن امام قصد دارن برن قوم اصلا دخالت نمی کنن. مگه نائینی دخالت کرد؟ مگه بهبهانی دخالت کرد؟ آقا از جنس همون هست، آقا از جنس آخوندهای مرتجع نیست. و هرچه این مرد وارسته و آزاده مرحوم آیت الله شریعت مداری که واقعا این کتاب آقای میلانی رو همه باید بخونن، این مرد وارسته رو بهتر بشناسن، هرچه او داد زد آقا این آقای خمینی رو من میشناسم، این آقا که داره میاد پدر شما رو در میاره، بدترین نوع دیکتاتوری عقب مانده ارتجایی مذهبی رو برقرار میکنه، آقایون میرفتن قوم میمدن، آقا شریعت مداری با شاه ساخته عامل شاهه. هرچه این بیچاره داد زد، و من یادم نمیره در اون تحصنی که منزل آیت الله شریعت مداری بود شماری از برجسته ترین حقوقدانان و نویسندگان بودن، شب ساعت 10 آقای شریعت مداری اومد سخنرانی کرد، گفت آقایان مراقب باشید، به هر حال انقلاب رو تا اینجا رسوندید، اما نیایید بدید دست آدمی که اگه بیاد دار برپا میزنه و یکی که شماها رو هم دار خواهد زد. او میدید، او میدونست، روشن اندیشانی مثل مرحوم علامه رضا صدر میدیدن، اینا آگاه بودن آقای خمینی چه برنامه‌ای برای ایران داره. اما جامعه روشنفکری ما چپش آنقدر انباشته از کینه بود از شاه که میگو آقا تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود، و اینو شعار محوری کردن. ملیش میدید الان فرصت فکر نه، حالا که خمینی میره حکومت دست منه، ورچه بختیار گو آقا حکومت دست ماست، 25 سال حکومت رو میخواستیم گرفتیم، بیاید با هم هماهنگ عمل کنیم، نکردن و شد آنچه شد و دیدیم که خب چه بلایی بر سر
اومد. آنچه که اتفاق افتاد و مفصل هست، علتهاشو بیشتر در برنامه جویا هستیم. آقای سازگار قبل از اینکه سوال مطرح کنیم میخواستی مختصر
بگم توی عواملی که سریع شمردم بر اینکه چرا این فرایند اتفاق افتاد که اخشار به حاشیه رفته ناگهان اومدن تو عرصه و انقلاب اتفاق افتاد، گفتم یکیش هم اقتصادی بود، به معنی اینکه مهم نیست که یه جامعه چقدر فقیر باشه یا غنی باشه، مهم این است که مردم سطح توقعشون با اونچه که به دست میارن چه فاصله ای داره. اگر این فاصله زیاد بشه مردم ناراضی میشن. مهم نیست شاه، من عرضم این بود آقای دکتر نوریزاده گفتن شاه مثلا خودش تغذیه رایگان تو مدارس گذاشت، پول نفت رو حرف کارشناساشو گوش نکرد، کارشناسای سازمان برنامه‌ریزی یک سویه در اقتصاد کشور تزریق کرد و توقع رو برد بالا، جایی که دیگه به قول اون گزارش ساواک هیچ دولتی دیگه نمیتونست برآورده کنه. در نتیجه اپوزیسیون وقتی شعار میداد که آقا من میتونم مجانی کنم همه چی رو برای مردم، مردم باور میکردن، فکر میکردن همه چی هست، بنابراین این اون اتفاقی است که ناراضیتی زد.
خب ادامه خواهیم داد چرا در ایران انقلاب شد، انگیزه ها و پیامدهای انقلاب اسلامی در ایران، با آقای محسن سازگارا در استودیو هستیم و آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن. پرسش ها بسیاره، رویدادی که مسیر تاریخ رو به گفته بسیاری تغییر داد. به استودیوی خبر میریم و باز خواهیم گشت.
درود. وزارت امور خارجه آمریکا از تصمیم ایران به خودداری از صدور ویزا برای تیم بدمینتون ایالات متحده ابراز تأسف کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا یک گروه کرد معروف به پژاک را که در امتداد مرز ایران و عراق فعالیت می‌کند، یک سازمان تروریستی اعلام کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در جلسه محرمانه در کاخ سفید درباره تحولات خاورمیانه با وزیر امور خارجه و فرستاده ویژه خود به منطقه گفتگو می‌کند. فرستاده جدید رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان و پاکستان برای نخستین دیدار از منطقه واشنگتن را ترک می‌کند. دیپلمات‌های شش قدرت عمده جهان قول داده‌اند یک راه حل دیپلماتیک را برای برنامه اتمی ایران دنبال کنند. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که ایران به فناوری موشکی پیشرفته‌ای دست یافته است. سازمان ملل متحد میگوید پلیس حماس پتوها و مواد غذایی را که برای خانواده‌های غیر نظامی در نوار غزه حمل شده بود ضبط کرده است. با سپاس. شما هستیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران. سرودهایی که شنیدید احتمالاً برخی از تماشاگران ما در جریان نیستن، سرودهای اول انقلاب هست. این سرودی بود که هنگام ورود آیت الله خمینی پس از 15 سال تبعید به کشور در فرودگاه مهرآباد خونده شد توسط گروه. اما پیش از اینکه آیت الله خمینی وارد ایران بشه، در پاریس از جمله وعده‌هایی که داده بود یا انتقادهایی که می‌کردن، یکی هم درباره وسایل ارتباط جمعی یا به گفته امروزی‌ها رسانه‌های تصویری و رادیو بود. می‌شنویم بخشی از صحبت‌هایش.
مملکت متمدن این است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشون، و هیچ که آزادی ندارد تا تو میگی ما به دروازه تمدن رسیدیم فلان.
پس از ورود به ایران چندی بعد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آیت الله خمینی، من پیامی هم راجع به تلویزیون داده بودم درباره مطبوعات بود بخش قبلی، در همین زمینه پس از پیروزی آیت الله خمینی چنین گفت:
مطبوعات را اصلاح می کنیم، رادیو را اصلاح می کنیم، تلویزیون را اصلاح می کنیم، سینما ها را اصلاح می کنیم، تمام این ها به خورد اسلام باید باشد. تبلیغات اسلامی، وزارتخانه های اسلامی، احکام اسلام، حدود اسلام را جاری
می‌کنیم. چرا چنین شد؟ یک شا آزادی، یک شا همه باید اسلامی باشن و حدود اسلامی رو اجرا می‌کنیم.
ببینید، بذارید من که اینو جواب بدیم، من اول یک نکته ای رو بگم. به نظر من این روزا الان رادیو تلویزیون ایران صبح و شب داره دائما به خورد مردم میده که ما خیلی موفق شدیم، فیل هوا کردیم، موشک هوا کردیم، فضا رفتیم، خیلی دستاورد داشتیم و اینا. از اون حرفایی که گفت مشکان است که خود بگوید، نه که عطار بگوید. برای اینکه بگه ما موفق شدیم، پیروز شده، 30 سال بعد از پیروزی انقلاب پیروزی به دست اومده، در حالی که به نظر من یک شکست همه جانبه خورده انقلاب، نظام برآمده از اون در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حتی اخلاقی، دینی، یک شکست همه جانبه خورده. و این شکست ممکنه ما بگیم این شخص، اون شخص، این آدم، اون آدم تا حدی مؤثر بوده، مقصر بوده، جنگ شده، ولی همه این همه این عوامل شاید 10% مؤثره. به نظر من ذات نظام در تئوریش، در باورهاش، در تئوری‌های پایه و تئوری‌های اجراییش ضعف‌هایی داشته که به ذات در واقع 10 دفعه دیگه هم شما انقلاب کنی، همین تئوری‌ها رو اجرا کنی، به همین جایی میرسی که الان رسیدی. اون تئوری‌ها اگه بخوام سریع بگم، اولش در واقع بریم سراغ تئوری به اصطلاح خود انقلاب، تئوری پایش. تئوری پایه انقلاب اون سلول مادرش بازگشتن به اسلام نخستینه، اسلام فقاهتی. این هوس در همه دنیای اسلام هنوزم هست که ما اگر برگردیم احکام شریعت رو، احکام فقه رو اجرا بکنیم، جامعه گلستان میشه.
همینجا من این پرسش
باور اول دارم.
ادامه حتما بدید به طور مختصر که به همه چیزم برسیم، ولی همینجا یه پرسش هست. آیا به این بر نمیگرده که نگاه روحانیت شیعه، نگاهی که سالیانم تبلیغ شده به دولت و حکومت، هر حکومتی،
درست
این بود که حکومت و دولت غصب شده است و حق امام و نمایندگان امام
در بینش شیعه؟ بله، این حداقل متأخرینشون، یعنی از مثلا از کتاب تنبیه‌العلوم به تنزیه المله مرحوم ناینی در عهد مشروطه به نوعیشون همینو میگه. ولی شما برید به سراغ فقهای قدیمتر شیعه، اونها با سلطنت کنار اومده بودن، یعنی جوری مطرح کرده بودن که به خصوص از صفویه به بعد که ایران شیعه شد، تئوری‌های آقایون با سلطنت کنار. و این حرف آقای خمینی که سلطنت خلاف اسلام است، در نوع خودش اولین فتوای یک فقیه شیعه است که صراحتاً میگه سلطنت خلاف اسلام است. برای اینکه اعظم فقهای شیعه، بزرگان فقهای شیعه که همه استادای آقای خمینی بودن، هیچ کس همچین فتوایی نداده بود.
ولی موافقت بود.
بله، یعنی راشو پیدا کرده بودن سلطان عادل باشه، شیعه باشه، اینها شرعی بود و مشکلی هم نداشتن. ببینید به هر حال این هوس در دنیای اسلام که بعد از به خصوص فروپاشی عثمانی در اهل تسنن و شیعه همه پیدا شد که ما اگه برگردیم اسلام نخستین رو که همون اسلام فقاهتیه، احکام فقهی رو اجرا کنیم، گلستان میشه. این اون سلول مادر باور پشت انقلاب اسلام. چون کتاب ولایت فقیه خمینی رو بخونی، ایشون همینو میگه، میگه این احکام بعد اجرا شه، اسلام احکام سیاسی و اجتماعی داره، بعد اجرا شه همه چی هم درست.
سوال شخصی میشه که
اون بعد
همون موقع شما خوندی؟
من سال 55 که اومدم خارج از ایران خوندم. راستش هم بگم یه جوان 21-22 ساله بودم، چشمم تو اون کتاب تندی‌های آقای خمینی به شاه و اسرائیل و آمریکا گرفت. خود تئوری رو خیلی چشمم نگرفت. 30 سالم که شد دوباره بازخوانی کردم، تازه دیدم ایدالی بیداد
همه چیزا رو گفته اونجا.
ایشون چه حرفایی تو این کتاب زد، چه تئوری عجیبی رو چیز. اما ببینید اگر ما فقط همین تئوری انقلابمون بود، میشدیم یه چیزی مثل عربستان، یه چیزی میشدیم مثل طالبان. اما مشکل تئوری جمهوری اسلامی این است که 3 تا 4 تا ژن دیگه توش وارد شده، در واقع شاید 5 تا ژن توش به تدریج وارد شده. یکی ژن انقلابیگریه، این ایدئولوژی گرایی، اینا ما از چپای یاد گرفتیم. این کار روشن فکرا بود، به خصوص مرحوم شریعتی کردش یک اسلام ایدئولوژیک انقلابی. ژن دوم ژن در واقع فاشیسم بود. این فاشیست رو به خصوص آقای فردید بعد از پیروزی انقلاب، که الان این کیهانی ها، خود آقای خامنه ای، اینا همه سر صفحه قرائت فاشیستی از دین نشستن. لباس پیشوا رو در مثلا بینش فاشیستا تن ولایت فقیه کردن، تن رهبری کردن و یه سری طبعات هم از اینجا وارد این سلول شد. ژن سوم ژن در واقع استقلال و نشرقی در غربی و موازنه منفی یک از دکتر مصدق اومده بود به شکل نشرقی در غربی در جمهوری اسلامی و بازگشت به خیش. این اتفاقا خیلی خوب این ژن به تن این سلول نشست، برای اینکه مسلمان‌ها تونستن میگن آقا بازگشت به خیش، غرب ستیزی، جلوی غرب ما بایستیم. جلال آل احمد هم گفته غرب زدگی این بهترین راه خود اسلام، بخش غالب فرهنگ مود. و ژن آخری که من بهش میگم ژن مغلوب، تو همین حرف آقای خمینی هم بود، ژن دموکراسی بود. از باز از مشروطه به این طرف، از حتی روشنفکرای غیر دینی مثل ملکم خانینا اومدن گفتن آقا کنستیتوسیون، آزادی، مشروطه، اینا تو اسلام هست، تو شهر انبر هست. و باور مثلا مهندس بازرگانی در یه دوره از زندگیشون این بود که آره آزادی، دموکراسی، اینا هم توی اسلام هست. بنابراین یه خوردم خواستن این ژن وارد شد، یه واقعا ژن مغلوبی هم شد. مجموعه اینا یک تئوری ساخت برای جمهوری اسلامی، سلول خلق کرده که به نظر من در واقع ناقص الخلقت، فرانکشتن در واقع، عجیب و غریبه. اتفاقی که آقای چالنگی افتاده، عرضم تموم کنم تا بعد بیام به قسمت بعدی. اتفاقی که افتاده این است که الان شما وقتی با این نظام درگیر میخوای بشی، به هر بخش تئوریست حمله میکنی، مثل اینا که کنار خیابون پشت و کاسه میذارن زیرش سکه است، بعد میگه زیر اینو، میگه حالا میچرخونم، میگه زیر اون. شما وقتی میگه اسلام فقاهتی آقا کارکرد نداره، میگه انقلابی هم، میگه انقلاب چی داره، میگه من آزادی هم، نام مردم رای میدن منتها با یه جور حقوق بازی که تو قانون اساسی است. میگی مثلا به پناه میبره، میگه من ضد امریکایی هم، ملی هم. و هر تنها راه این که شما در واقع نشون بدین تئوری کارکرد نداره، این که این هر پنج تا کاسه رو با هم برگردونی،
که هیچ چیزی
زیرش نیست جز همون استبداد کهنسال ما، که این دفعه هم قالب دینی گرفته، استبداد دینی شده، هم لباس قانون اساسی درش کرده. و این رو باید بشه نشون داد که رژیم در واقع پایه تئوریکش این شکلی بوده. حالا در یه قسمت دیگه عرض می‌کنم که یه دستور العمل‌های اجرایی داشته، اجرا کرده این شکلی، این جامعه نیست.
حتما مبحث هم میرسه مگه وقت باشه. اما پیش از اون، پیش از اینکه به لندن بریم، آقای دکتر نوری‌زاده درباره بختیار گفتم. در اون زمان برای نسلی که باید بدونن یا مایلن بدونن در اون زمان چه اتفاقاتی میفتد، بخشی از صحبت‌های آقای شاپور بختیار نخست وزیر وقت ایران رو پیش از اومدن آیت الله خمینی به ایران میشنویم و میبینیم.
هر وقت خواستن بیان میتوانن تشریف کنن، ولی تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم و از پست قانونی و از سنگر قانونی جدا بشم. وقتی هم آمدند، اگر برنامه هایی دارند و ارائه بیدند، با کمال احترام ما گوش خواهیم داد. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشه. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه که هر کس در من بکن هر چه خواست بگه، دو دموکراسی، ولی وقتی که هر چه خواست بکنه، این دیگه آنارشیسم هم نیست، هیچ من.
خب آقای نوری‌زاده، در مورد اون چه که آقای سازگارا گفتن اگر تفسیری دارید، اگر نه پرسش من این هست که صحبت کردید آقای خمینی هوادارانشون در آغاز خواستار اجرای قانون اساسی مشروطه بودن و در اون زمان هم گروهی از جمله نخست وزیر وقت هم صحبت از اجرای قانون اساسی مشروطه میکردن، ولی چرا به توافق نرسیدن؟
اولا جناب چالنگی، چند تا نکته هست امیدوارم بتونم بندم در 12-11 دقیقه اینا رو همه رو بگم. حضور تو عرض کنم، اشارات اینجا آنجا میشه که انقلاب ایران انقلاب اسلامی بود. من یه نکته رو میخوام اینجا بگم که ملت ایران هیچ مشکلی با دین نداشت. پادشاهی که سالی سه بار میرفت مشهد و حتی در خاطرات علم میگه ایشون یه مهمانی دارن، میگه نمیشه فردا شب مهمانو ببینم چون 21 ماه رمضان، یعنی هم اعتقاد داشت، نام رضا در خانوادهش اینقدر اعتبار داشت و یگانه پادشاه شیعه هم بود. به هر حال وقتی هم که ملکه وقت رفت به نجف، دیدیم آقای خویی چه استقبالی از ایشون کرد. بنابراین مشکل مذهب هم نبود، یعنی مردم واقعا به دنبال اسلام انقلاب نکردن. مسئله اقتصاد هم همونطور که دکتر سازگارا اشاره کرد،
شاید توقعات بالا رفته بود و اون کسی که آمد عکس مار رو کشید به مردم هم از این وعده ها داد. خیلی از آقایون روحانیون از جمله آقای دکتر بهشتی به شدت با این نظریه که آقا بریم نفت مجانی و گاز و اینا بدن مخالفت میکرد، میگو آقا فردا که سوار کار شدین چجوری میخواین این کارا رو بکنین؟ از همون اول مردم میفهمن شما دروغ میگی. به اعتقاد من انقلاب ایران تا اون مرحله‌ای که عرض کردم خدمتتون به آمدن دکتر بختیار منجر شد، یه حرکتی بود که به هر حال در جهت آرمان‌های متعالی و برای دستیابی به زندگی بهتر، جامعه عدالت معدلت گستر و آزادی و دموکراسی بود. از اونجا انقلاب شد فریب بزرگ، یعنی آقای خمینی و وابستگان و طرفدارانش با سلسله ای از دروغ‌هایی که وقتی انسان امروز نگاه میکنه میگه واقعا میگن ان نجاتو فی صدق، دروغگو دشمن خداست. پس چگونه این همه دروغ گفتن؟ چگونه آقای خمینی در پاریس گفت مطبوعات آزادن؟ آقای شاه ما میخواییم مطبوعاتمون آزاد باشه. بعد تو بهش زهرا هنوز نرسیده، با دیدن اون جمعیتی که داشت خودشو فدای او میکرد گفت نخیر، مطبوعاتمون را اسلامی خواهیم کرد. معنای اسلامی هم روشن شد. به اعتقاد من آقای خمینی بسیار فریبکار بزرگی بود، یعنی او توانست ملتی رو با همه سوابق، با همه گذشته، با همه دانش، با جامعه روشنفکری دانشگاهیش بدین گونه فریب بده که بگه من مبشر آزادی و عدالت و صلح و پیشرفت خواهم بود، و وقتی آمد از همون بهشت زهرا نشان داد که نه، حدیث دیگری است. آنچه برای من سوال این است که اون کسانی که به عنوان بازوهای اجرایی آقای خمینی وارد کار شدن، چون آقای خمینی هر چقدر محبوب بود، هر کاری هم میکرد، قادر به اداره نیم ساعت مملکت هم نبود. آنهایی که بازوی اجرایی آقای خمینی شدن میدانستن آقای خمینی چه میخواهد. مرحوم مهندس بازرگان بسیار آدم صادقی بود. وقتی از پاریسشون برگشتن در دفترشون یه دیداری داشتیم، آقای ابوالفضل بازرگان برادرزادهشون، آقای کتیرایی، بعضی از آقای میناچی، دیگران هم بودن. آقای مهندس بازرگان گفت من رفتم با آقای خمینی گفتم، برخلاف آقای سنجابی به ایشون ماده‌ای ندادم، رفتم گفتم آقای این حکومت اسلامی جناب علی چیه؟ مال قذافیه؟ مال عربستانه؟ مال عمره؟ مال علیه؟ مال کیه؟ و آقا جوابی نداشت به من بده. گفت آقا حالا شاه رو میندازیم، بعد حکومت خود شماها تشکیل میدیم. آقای خمینی هیچ اندیشه ای از حکومت کردن نداشت. هیئت اجرایی آمدن دستش بگرفتند و پا به پا بردن تا شیوه حکم کردن ایشان را آموختن. آقایان ملی و آقایان ملی مذهبی و آقایان نیمه چپ و چپ، اینها بودن که فریب رو امکان ادامه یافتن بهش دادن. و زمانی که امکان پیدا می شد که کسانی بودن هشدار می دادن، دکتر رحیمی زنده یادی بود که گفت من با جمهوری اسلامی مخالفم و آمد و در اونجا گفت هدف اینا چیست، اینها رو راندیم، مجال بهشون نداد.
خب سوال شما هم آقای نوریزاده ببخشید حتما اون سوال پاسخ بدیم. ببینید پرسش من همینه، آقای مهندس بازرگان و بقیه، فقط برای روشن شدن موضوع هستش، چطور از آیت الله خمینی میپرسن که حکومت اسلامی شما چیست؟ حال اون که آقای سازگارا هم اشاره کردن کتاب ولایت فقیه منتشر شده بود، کتاب جمهوری اسلامی منتشر شده بود، صحبتایی که راجب حکومت اسلامی بر منابر گفته میشد و الگوش هم حکومت عبل علی رو اسم می بردن در تصورها بود. های سازگارا گفتن جوان بودن مثل خیلی های دیگه، حالا من مسئله شخصی نیست اینجا، ولی خب از جوانان شاید نمی شد توقعی داشت. خیلی از جوانای اون زمان حتی اطراف آقای خمینی هم نبودن، شیفته آقای خمینی بودن، بحثی نیست. ولی آقای بازرگان چطور نمی دونست یا بقیه و اون به جای خود روشن فکر چپ و ملی و جبهه ملی چطور نمیدونستن که حکومت اسلامی چیست و در میون همه جامعه روزنامه نگار ایران فقط شاید یکی دو نفر از جمله خانم محشید امیرشاهی نوشتن در حمایت از بختیار و ضدیت با انقلاب؟ این ریشه چیه؟ من اینو میخوام بپرسم.
عرض میکنم خدمت تو، همین خانم محشید امیرشاهی رو میگی، من یه دادگاه
نمادین در امید ایران به راه انداختم و خانم مهشید امیرشاهی یکی از اولین کسانی بود که آمد و در دفاع از دکتر بختیار اون روزایی که اسمش رو آوردن باعث نابودی میشد سخن گفت و حالا اون یه بحث دیگری است. ولی ببینید آقای چالنگی، من یه شعری دارم در یک بخشش میگم او صبح صادق بود و ما مسحور بر فجر کاذب اقتدا کرد. فجر کاذب چنان نوری انداخته بود و چنان صحبت امام جبهه ملی میگفت خورشید این بار از این ور طلوع داره میکنه، به آمدنش درها بگشایید فلان کنید، تمام این نشان دهنده این بود که عرض کردم قهر با شاه، این که شاه برود هر چی بشه بهتره، و این که این مرد روحانی حالا تو کتابش یه چیزی گفته ولی الان که داره میگه من میخوام برم قم. اما به نظر من کسانی که حتی آقای بنی صدر امروز میگه آقای خمینی به ما کلک زد، یعنی آقای بنی صدری که معاشر ایشون بود، آقای دکتر یزدی که به عراق رفت حتی قبل از آمدن آقای خمینی به پاریس، مرحوم قطب‌زاده ای که بارها من بعدها میشنیدم ازش که خودشو لعنت میکرد که آقا ما در ترجمه حرفای آقای خمینی هم سعی میکردیم حرفا رو جوری ترجمه کنیم خارجی ها خوششون بیا، همه به نوعی در بزک کردن این عروس با هم دست به دست هم دادن. همه یک نکته رو بنده جا خدمتتون بگم سر خطاب ایشون به عنوان امام. ما میدونیم در تشیع ما 12 امام رو داشتیم، امام موسی صدر وقتی رفتن به لبنان چون در اونجا متداول بود این واژه برای ائمه مساجد و ائمه شیعه و سنی، ایشون عنوان امام گرفت. درست اگر دقت کنید لحظه ای که امام موسی صدر در اون توطئه ای که افرادی مثل جلال الدین فارسی در اون نقش داشتن ایشون از صحنه غیب شد، آمدن عنوان امام رو گذاشتن. چرا؟ چون آیت الله العظما سید روح الله خمینی وقتی تو تیتر روزنامه میمد 3 سطر رو میبرد، امام خمینی 2 کلمه بود. برای تسهیل خطاب کردن ایشون شد امام، اما بلا فاصله ابعاد دیگری برای امام قائل شدن. و جالب این بود وقتی آقای کیانوری از معجزات امام میگفت و از فضائل امام شما حیرت میکردید. اما چرا کیانوری این کارو میکرد؟ آنقدر این نفرت از شاه و حکومت جلوی چش اینا رو گرفته بود که حاضر نبودن ببینن که آقا غیر از آقای خمینی و شاه یه آلترنتیو دیگری هم از دکتر بختیار که میخواد از قانون اساسی مترقی مشروطیت پاسداری بکنه. این خیلی اسباب تأسف شد. بعدم متاسفانه ارتشی ها رو دیدیم که اونها هم فریب خوردن. وقتی آقای خمینی در بیضه زهرا گفت آقای تیمسار، آقای جنرال بیا آقای خودت باش، بیا مرد به اصطلاح خودت تصمیم بگیر، آنها نیز باور کردن که این مرد خدا وعده خلف نمیدهد و آمده است که ایران رو آباد و آزاد کند. این است که پاشدن جلسه تشکیل دادن، علی رغم سوگندشون پشت پا به سوگند زدن و رفتن به پادگانهاشون تا امام خمینی دیگه کسی رو در برابر برای نشستن بر تخت طاووس نداشته باشه.
آقای سازگار 3 دقیقه وقته. این نبود نکته رو که آقای نورزاده توضیح دادن. تمام گروه های سیاسی، احزاب، اسلامی، کمونیست، غیر کمونیست، جبهه ملی، همه اینها حول آیت الله خمینی متحد شد. علتش فقط نفرت از شاه بود یا اینکه یک انگیزه دیگه هم داشت؟ به گفته خیلی ها میگن که همه فکر میکردن از آقای خمینی به عنوان یک وسیله برای تصاحب قدرت سیاسی استفاده میکنن، حال اینکه در آخر نتیجه عکس شد. خیلی ها این نظر رو دارن. شما چی میگید؟
این درسته، یعنی در انقلاب نیروهای سیاسی کشور، اگه بگیم خانواده های سیاسی که در یک سده گذشته در عرصه سیاست ایران بودن، یعنی ملیون، چپ‌ها، مذهبی‌ها، سلطنتی‌ها و به اصطلاح خانواده‌های سیاسی اقلیت‌های نژادی ما که در مرز ملیون و چپ‌ها همیشه بودن احزاب سیاسیشون، این 4 تاشون با هم متحد شدن علیه یکیش، یعنی سلطنتی‌ها. شعار محوری انقلاب در واقع شاه باید برود بود، همون که در
حجر زمان میشه،
حجر زمانی، و یعنی این همه رو جمع کرد به تعبیری که دکتر نورزاده میگن، این محور مشترکی شد بین همه برای اینکه شاه بره. و اما اینی که چی جاش میاد، من میخوام بگم آقای خمینی درک درستی هم نداشت خودش.
بقیه چی؟ بقیه فکر میکردن خودشون جاشون جاش میان.
شاید بعضی ها دقیقاً بعضی ها فکر میکردن توده، یا که خب تئوری مارکسیستی هم داشتن که خورده بورژوازی میخواد بیاد سر کار و خود به خود تجزیه خواهد شد به سمت بورژوازی و پرولتاریا، اونا کارگران میان میگیرن. اینا از لنین یاد گرفته بودن، از این تصورات داشتن. یا ممکنه ملیون فکر میکردن مثلا که خب حالا شاه میره، اینا تکنوکرات مملکت رو اداره میکنن. غافل از این بودن که از 28 مرداد تا اون روز یک نسل مسلمانای تکنوکرات هم تربیت شدن، دانشگاه رفتن، درس خوندن، اونا جلوتر از اونا میفتن برای اداره. به نظر من آقا جالنگی یک چیزی پشت سر اینم بود، یعنی روشنفکری کشور در دهه 40 محورهایی رو ایدئال کرده بود که شما در تمام تولیدات فکری جامعه ما میبینید که همه یواش یواش سرش توافق داشتن. محورهایی مثلا خود انقلاب و انقلابیگری، ضد امریکا بودن، ضد سرمایه‌داری بودن، سوسیالیست مزاجی بودن، بازگشت به خیش، خودکفایی صنعتی، ضد غرب و غرب زدگی بودن.
این زیر چتر شوروی نبود، تبلیغات شوروی
نه نه روسا بعدشون نمیمد به این دامن بزنن،
نمیزدن
بعد از انقلاب، به خصوص حزب توده خیلی به ضد آمریکایی. ولی نه، روسا تا یه جای بعد از سیاست تشنج جدای خروشوف و نزدیکی با شاه تا حدود سال 56-57 اصلا دید خوشی از انقلاب نداشتن. بکی دیدن ورق داره برمیگرده، موج ضد امریکایی هم یه بخش بزرگ این انقلابه طبیعتا استقبال کردن. نه ببینید، به نظر من این مجموعه فکرا شما حتی در قشری ترین لایه های تولید فرهنگی جامعه ما مثلا فیلم فارسی های دهه 40 هم نگاه کنین، میبینین توش یه خارجی اون پشت آدم خوبه، بچه کارگر است، بچه فقیر است، آدم بده، بچه پولدار است، و همه اینا هست، ضد غرب شعار میدن. همه این فکرها، من نکتم بگم تموم کنم، اینا در واقع یک تصور ایجاد کرده بود که بنابراین با اون تئوری های مادر شاه میره، اینا رو به اجرا در میاریم، کشور درست میشه. و ادعای منم این است که در دهه 60، یک دهه بعد از پیروزی انقلاب، در دهه اولی که خود آقای خمینی هم زنده بود، در دولت آقای مهندس موسوی به خصوص، تمام این تئوری ها به اجرا در اومد، تمام اینا یک به یک به اجرا در اومد، اما حاصلش در اجرا فاجعه خلق کرد. یعنی میخوام بگم چیزی نیست که بخوایم بگیم این یه شخص نیست، یک مجموعه عقول جامعه نشست عقلش انقدر میرسید. حالا ممکنه الان سرزنش کنه نسل جدید، نسل ما رو، که شما عقلتون کم میرسید. راست هم میگن، یعنی شناختمون از دنیا ناقص بود، فهممون از غرب ناکافی بود، ولی حاصلش در واقع به اجرا در اومد با کم با زیاد. البته اون انقلابیگریش خشونت ورزی آورد، نزاع سر قدرت به جنگ کشید، فاجعه خلق کرد و کشت و کشتار شد.
آقای نوری‌زاده یک دقیقه وقت هست، واقعا منصفانه دستاورد مثبت انقلاب رو چطور ارزیابی میکنید؟
من اول اینو بگم، تر همین یه دقیقه بنده اونجا عرض کردم که همه، هر کسی از زن خود شد یار آقای خمینی، یعنی در واقع میگفتن ایشون میره قوم با قدرت میفته دست ما. آقای کیانوری رسما، آقای مرحوم سیاوش کسرایی در یه جلسه تو کار نویسندگان گفت آقا جان خمینی کیه، 6 ماه دیگه باشه حکومت دست ما. این تصورات باری. اما اینو میخوام بهتون بگم، یک دستاورد انقلاب داشته به نظر من، این که جامعه ایران رو پلیتیزه کرده، جامعه ایران سیاسی شده. امروز دهقان و زاره و کارگر ایران رو میبینیم که راجع به سیاست حرف میزنن، آگاه شدن، روشن شدن، و نسلی که آقایون میخواستن انقلابی و مثل خودشون بار بیارن، گمان من این نسل راه نجات ایران رو هموار خواهد کرد.
بخشی از صحبتهای آقای خمینی رو میشنویم به مناسبت آنچه که آقای نوری‌زاده بود.
به چه حدی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین میکنند؟ سرنوشت هر ملت دست خودشه. ملت در 100 سال پیش از این، 150 سال پیش از این یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کنه.
خب سوالات بسیار، موضوعات بسیار. فردا با آقای احمد احرار روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی خواهیم بود و آقای حسن شریعت مداری. با شما و آقای سازگارا و آقای نورزاده خدا حافظی می‌کنیم تا فردا. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.